بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فبربك لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیان ثم لننزعن من کل شیعتین ایهم اشد علی الرحمن عتیان ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیان و ام منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت، و بسیاری از مشکلات مردم اون روز و امروز هم فراموشی مسئله قیامت و معاد است، و درباره قیامت هم دو مطلب بسیار مهم است، یکی اصل امکان معاد و دیگری ضرورت معاد. در این بخش شبهه اونها ذکر شده در باره معاد و در جواب به هر دو مطلب پرداختن، که هم اعاده این موجودها انسانها در قیامت ممکن است، احیای مجدد ممکن است، و هم اینکه این احیای مجدد ضروری است. و اونها که این اشکال را دارن، منشه اشکال اینها را هم قرآن بررسی میکند. اینها سه گروه هن. بعضی ها رو شبهه علمی اشکال دارن، میگن وقتی انسان پوسیده شد و از بین رفت دوباره زنده خواهد شد، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. بعضی ها مشکل علمی به شبهه علمی برای اونها مطرح نیست، سخن از اعاده معدوم یا اعاده مثل یا اعاده این بر اینها مطرح نیست. بسیاری از افراد که معاد را فراموش کردن، منشأ فراموشی معاد یا انکار معاد به تعبیر قرآن کریم شبهه علمی نیست، بلکه شهوت عملی است، میخوان جلوشون باز باشه، که اونها هم گروه دومن، بخشی از آیات ناظر به اوناست. گروه سوم مبتلا به هر دو بیماری هستند، هم مبتلا به شبهه علمی هستند، هم مبتلا به شهوت عملی. در قرآن کریم سوره مبارکه القیامه که از به نام همین حقیقت هست، به هر دو جهت پرداخت. جامع اینا هم ممکن است، این دو به نحو منفصله مانعت الخروب است که اجتماع را شاید. در سوره مبارکه القیامه آمده است لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. انسان فکر میکند وقتی پوسی کسی این استخوان را دوباره زنده نمی کند. شبهه همون کسی که جریانش در بخش سوره مبارکه یاسین آمده همین است، آیه 78 به بعد سوره مبارکه یاسین در همین زمین است. اولم یر الانسانو انا خلقناه من نطفه فاذا و خصیم مبین، در برابر ذات اقدس اله یه خصومت روشنی دارد، یه دشمن آشکاری است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه مال من یحیی العلامه و هیرمی. این همون داستان معروف است که اون شخص از کنار گورستان میگذشت، استخوان سر کسی، جمجمه کسی یا بالاخره استخوان بدن کسی رو از قبر دید، بیرون آمد و در آورد، آورد حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد چون استخوان در شرف پوک شدن و پودر شدن و پوسیدن بود، این استخوان رو پوک کرد و صورت پودر در آورد، عرض کرد من یحیی العلام و هی رمیم. حالا که رمیم شد، مرموم شد، پودر شد، به صورت آرد در آمد، کی رو زنده میکنه؟ من یحیی العلام و هی رمیم. در این بخش سوره مبارکه القیامه همین صورت است. ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسفی بنانه. ما نه تنها استخوان او را می توانیم به حال اول برگردانیم، بلکه بنان و سرانگشت او را هم به حالت اول برمیگردانیم. که این را گفتن جز معجزات قرآن کریم است. این انگشت نگاری ها برای همینه که امضاها قابل جعل هست ولی انگشت نگاری قابل جعل نیست. هیچ کسی در بین این 70 میلیارد سرانگشت کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست، از بس این خطوط دقیق و ظریف و حساب شده تنظیم شده است. سرانگشت هیچ کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست، لذا انگشت نگاری قابل جعل نیست. فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این شبهه علمی اینها برطرف شد، برای اینکه خدای سبحان اصلا اینها رو ایجاد کرده. وقتی چیزی نبود و خدا ایجاد کرد، حالا که هست و متفرق شد، یقینا میتواند. اون شد ده ها بار گفته شد، باز ممکنه برای بار صدام هم گفته بشه که کسانی نبودن بشتن. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این مال شهوت عملی است. فهمید این مشکل علمی نداره. این اگر میخواد بگد که چگونه انسان زنده می شود، خب کسی که هیچ را انسان کرد، الان که روح قبلا مسبوق به عدم بود، خدا روح آفرید، بدن مسبوق به عدم بود، بدن آفرید، روح را به بدن افاضه کرد، شده انسان. خب همه اینا که الان هستن، روح که نابود نمی شود، چون وفات می کند، نه فوت. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. روح که از بین نمی رود، بدنم پراکنده است، جمع میکنند. فبود پس شما شبهه علمی ندارید، مشکلتون شهوت عملی است، یعنی میخواد جلوتون باز باشه. بل یعنی اون مشکل نیست. بل یرید الانسانو، همین انسان منکر معاد، لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. اگر قیامت هست، مسئولیت هست، بهشت و جهنم هست، بالاخره یه خط قرمزی هست. این نمیخواد خط قرمز باشه. پس او شبهه علمی نداره، هرچه دارد شبهه عملی است. بلی یرید الانسانو لیفجر امامه، جلوش باز باشه. بعضی ها مبتلا به هر دو بیماری هست، هم گرفتار شبهه علمی هست، هم گرفتار شبهه عملی. چون سوره مبارکه القیامه مخصوص این کار است، به هر دو امر جریان جواب داده، هم شبهه علمی هم شبهه عملی. مرتب در اون سوره به این دو مطلب پرداخت. بعد در پایان اون سوره هم فرمود به این که اگر معاد نباشد، انسان میشه پوچ، زندگی میشه پوچ، عالم میشه پوچ. خب برای چی خلق شده انسان؟ تلاش و کوشش بکنی که بد بشه، نابود بشه، بشه خاک. خب این که معقول نیست، این میشه عبث. فرمود ایه سوال انسانو ان یترک سودا، پس امکان معاد برای آن است که مبدا محقق شد، کسی که بتواند این سه جزء معدوم را موجود کند، این دو جزء موجود را دوباره میتواند به هم پیوند بدهد. این معذوری نداره، این امکان معاد که المعادو ممکنه. اما اگر بگیم المعادو لا ریبی فی، یعنی المعادو حقون به ضروره که بشه وجوب و ضرورت معاد، اون را از این آیاتی که فرمود ما بی هدف خلق نکردیم، ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق، در بخشی از موارد لاعبین، ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم که این بشه ره و لعب. اگر هدفی در کار نباشد، انسان با مردن بپوسد به بشه پوچ، خب فایده ندارد که. پس هدف هست. ایه سبال انسانو انیو ترک صدا، صدا یعنی باطل و آتل و یاوه، خیال میکنه یاوه است، یعنی میمیره و میپوسی و دیگر هیچ، یا نه هدفی دارد. ایه سوال انسانو ان یترک صدا، علم یک نطفتن من منی یمنا ثم کان علقتن فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر على ان یحیی الموتا، که این بخش مربوط به امکان است، در اسنا مربوط به ضرورت. خب در این بخش سوره مبارکه مریم که محل بحث است، سوگند یاد کرده در بعد از اینکه مقام اول تثبیت شد، یعنی امکان معاد تثبیت شد، که فرمود و یقول الانسان اعزا مامتو لسوف اخرج و حیا، جواب داد اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. ما در بین این سه کار اون دو کار را نکردیم، یک کار را کردیم. ما عدم را وجود نکردیم تا بشه جمع نقیزه، ما از عدم چیزی نساختیم که بشه خلق از عدم، تا کسی بگوید عدم که مبدا قابلی نیست. دو یعنی دو. ما اون کار سوم کردیم، چیزی که قبلا لیسه تامه داشت در یه مقطعی، بعد کانه تامه بهش دادیم، نه اینکه لیسه تامه را کانه تامه کردیم که بشه جمع نقیزه، نه اینکه از لیسه تا مکان تا ناتان برآوردیم که عدم بشه مبدا. یه چیزی که در یه مقطع نبود در مقطع دیگر برآوردیم، پس اون شبه اول برطرف میشه. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، این مال امکان. اما حتما معاد حق است، ولی اینکه هر کسی باید به اعمالش برسه دیگه. اگر هر کسی ظلمی کرد، هر کسی خلافی کرد، تعدی کرد، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه هر جمل. درباره یه عده دیگه فرمود فهم فی امر مریجن، یه عده تو هر جمل زندگی میکنن، ولی ما که تو هر جمل نیستیم. مریج یعنی مریج، این تو هر جمل زندگی میکنن، ولی ما که کارمون منظمه که انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عندنا بقدر، فکل شیء عنده بقدر، همه قدر رو اندازه دارد. یه دفع هم فی امر مریجین، تو هر جمعه بسری برن، اما ما کار منظمه. خب اگر خدا کارش منظمه، افراد رو همینجور رها کرده، این همه قتل و نبیین به غیر حق تو عالم هست، یقتلون نبیین به غیر حق هست، همه اینها هدر میره، یا بالاخره یه حسابی کتابی در عالم هست. فبود قسم به پروردگار تو، تو شایسته خطای منی، قسم به فروردگار تو جریان بعث که مفروغن هست. ما بعد البحث رو بعث رو سخن میگوییم که حشر است. اونا اشکالشون تو بعث بود تو مقام اول، در جواب در مقام ثانی ذات اقدس الا از حشر سخن میگوید که از جمع حشر یعنی جمع. این حشر بعد از بعث من القبور است، وقتی از قبر منبعث شدن با هم جمع میشه. ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم. همون اصل بحث مفروغان هست، ولی همه تون رو ما کنار جهنم میبریم. بالاخره اونجا جای حساب کتاب دیگه. اگر یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، افراد برجسته به نتایجشون نرسند و افراد تبهکار کیفر نبینند، میشه هر جمعه میشه بی نظمی. ولی ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما باطلا، ما خلقنا کنا لابسین آبسین و ماننده. خب او رو اگر بخواهد منقلب بکند جمع نقیزین است، مثلا الف در حینی که معدوم است موجود بشه. بسیار خوب میگیم کان الالف معدوما فسار موجودا، یعنی جمع اجتمع الوجود و عدم. اما اگه بگیم کان الالف فی الامس معدوما، یعنی لم یکن، بازگشت این قضیه به قضیه سالبه است، لم یکن الالف فی الامس موجودا اوجد الله الالف فی الیوم، این درسته. اما بگوییم در دیروز که الف موجود نبود، همون دیروز خدا الف را موجود کند، یعنی جمع بین وجود عدم. یا بگوییم اون عدم را مبدا قابلی قرار بدهد، از عدم وجود به بار بیاورد. عدم که مبدا قابل نیست، اون دو قسمش محاله، این قسمش حقه. خب فورب بکه لنحشرنهم و شیاطین، ما اینا رو با همراهانشون میاریم. پس سخن از بعث نیست، سخن از بعث تو مقام اول بود و بود اولا یذکر الانسان. پس بعث حق است، اخراج از زمین و احیای موتا حق است ماننده. اما ما همه اینها را تک تک اینها را با همراهانشون میاریم. یک کسی بود بالاخره اینها رو گمراه کرد، و بلکه اینها به دنبال او راه افتادن، چون شیطان فقط دعوت میکنه، یه عده به دنبال او راه میفتن. تو سوره مبارکه ابراهیم بحثش گذشت که شیطان در قیامت میگه لا ترومونی ولو و انفسکم ما انتم موسیقی و انا موسیقیکم، نه شما امروز به داد من میرسید، نه من به داد شما میرسم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش بکنید، من یه دعوتنامه فرستادم میخواستید نیایید. خب عقل داشتید، فطرت داشتید، از درون وحی و نبوت داشتید، از بیرون این همه دعوت انبیا هم بود، خب منم دعوت کردم، بخواستید نیایید، من کاری نداشتم با شما، که شما به دنبال من را افتادی. فرمود فوربکه لنحشرنهم و شیاطین، سوگند هست، لام هست، نون تأکید ثقیله هست، اینا رو با شیاطین محشور میکنیم. در سوره مبارکه نساء و سایر سور فرمود به اینکه هر کی با شیطان باشد با رفیق بدی است، من یکون شیطان و له قرینن فساء قرینا، همراه بدی دارد. آیه 38 سوره مبارکه نساء این بود، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخره و من یکون شیطان و له قرینن فساء قرینا. خب بالاخره این وسوسه که هست، بخت و اتفاق و شانس و تصادف که خرافه است، خود به خود که این وسوسه پدید نیامده، این میل به طرف گناه پیدا میشه، این وسوسه به خاطرات تلخ به طرف گناه پیدا میشه. این مبدأ فاعلی دارد دیگر. اینا که عقل و فطرت اینا رو نینداختن، انبیا نینداختن، فرشته ها نینداختن، این همه این شیاطین لیهون الی اولیا هم دیگه. خب در قرآن هم فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگه وقتی خاطرات آمد فورا پناه ببر، نه اینکه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یه ذکر لفظی ثواب مخصوص خودش هم دارد، اما فاستعذ نه یعنی قل اعوذ بالله، فاستعذ یعنی پناه ببر. اون وقتی که در این جریان دفاع مقدس مناطق مسکونی رو بمباران میکردن به ما میگفتن وقتی آجر خطر شنیدید برید تو پناهگاه، معناش این نیست که وقتی آجر خطر شنیدید تو هم خیابون بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، خب این که آدم از خطر حفظ نمی کنه. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که آدم از خطر حفظ نمی کنه، انسان باید احساس حراس بکنه بره تو پناهگاه دیگه. چجور وقتی یک بیمار صعب العلاج داره برای شفای او مضطربه، مضطربه یعنی در خانه هم منجی و مضطر دیگه، این حالت بگم پناه بردن. فهمت فهم ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعذ بالله، برو تو پناهگاه. او هم همیشه پناه خودش هم دژبانه، این که بود کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی دژ یعنی قلعه، من دژبانم همیشه هم هستم، درم همیشه بازه، بیاد این تو. این چیزی نیست که حسن الهی یه وقتی باز باشه یه وقتی باز نباشه، یا دیگری دم در باشه راه نده که. اگه گفت حسن یعنی حسنی دیگر یعنی قلعه منه، من دژبانم، این دژه اینم منم، همیشه هم حضور داره. خب اگه یه همچه حالت هست آدم باید احساس خطر بکنه بفهمه کجا باید بره دیگه. اگر این کار نکرد به دنبال این وسوسه ها حرکت کرد من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینا، بعد همراهی است مرتب دارد دادم رو گمراه میکنه. چقدر این قرآن کریم لطیفه، میفرماد شما مواظب باشید با کی دارید معامله میکنید، با کسی معامله کنید که عوض و معوض هر دو رو به شما بده، با کسی معامله نکنید که عوض و معوض هر دو رو بگیره. اگر میگن تجارت خدا مربح هست یرجون تجارتا لن تبوب ربحت تجارتهم فمانند اون، معناش این است که ما با خدا تجارت میکنیم سود میبریم، معناش این است که این تجارت اونقدر سود آور است که او عوض و معوض هر دو رو به ما میده. ما اگر جانمون مالمون آبرومون رو در راه دین او صرف بکنیم این چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه به ما میده، یا اینها رو کامل میکنه میپرورانه شکوفا میکنه یه چیز هم روش میذاره به ما میده، عوض و معوض هر دو رو به ما میده. اگر با شیطان معامله کردیم خسارت میبریم، یعنی چی؟ یعنی عوض و معوض هر دو رو میگیره، ما رو به عنوان برده و مرکب و مرکوب میگیره، از ما سواری میخواد. ما رو که در جهاد اوسط شیطان نمیکشه که اگه بکشه مردار به درد اون نمیخوره، که در فرق اساسی جبهه جهاد اکبر و اصغر اینه که در جهاد اصغر یعنی جنگ بیرونی ها را یا مجروح میکنن یا میکشن یا اسیر میگیرن، ولی در دریان جبهه جهاد اکبر اون نه مجروح میکنه نه اسیر میگیره، اون سالم زنده نگه میداره برای اسیری، نمیخواد بکشه که، اون سواری میخواد. تو سوره مبارکه اسراء گذشت به این که لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم یعنی سوارشون میشم، اینا میشن مرکه من، حنک و تحت حنک اینا در اختیار منه، من میشم محتنک اینا میشن محتنک یعنی حنک باخته. خب این سوارکار مسلط احتناک کرده دیگه، حنک و تحت حنک اسب گرفته، افسارشو گرفته سواری هم میگیره، میگه من سواری میخوام. بنابراین اگه کسی به دنبال شیطان رفت این چی نیست که قدی ضرر بکنه یا ورشکست بشه، عوض و معوض هر دو رو او میبره، لذا میشه تابع او، یه همچه خسارتی در پیش است. لذا فرمود من یکون شیطان و لهو قرینن فسا قرینا، خب انسان اعدا عدو به او همین شیطان دیگه، چون تمام خسارت ها رو از او میبینه، با او محشور میشه، با او هم با زندگی کنه، با او هم با جهنم بره. لعملعن جهنم منکه به منطبعه اجمعین. خب چه خسارتی بدتر از این؟ فبود فوربکه لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیا. کسی که تمام خسارت ها را انسان از او دید، با او باید محشور بشه، با او باید زندگی کنه، با او باید بسوزه، میبریم کنار جهنم. اینا رو به زانو در میاریم. در مسئله اولا یذکر الانسان و انا خلقناه، بعضی از اهل معرفت در تفسیرشون در زیر این آیه گفتن این ناظر به آن است که انسان جمیع علوم را خدای سبحان به او عطا کرده است، منتها وقتی به بدن تعلق گرفته فراموش کرد اون علوم را، و اگر چیزی را با شنیدن یا خوندن فرا بگیرد تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اونا که تفکر افلاطونی داشتن یه همچه فرمایش هم دارن. اثبات اون مدعا از این آیه دشوار است، با این آیه دشوار است که ما بگیم جمیع علوم را خدای سبحان به انسان داد، منتها وقتی به بدن متعلق شده است فراموش کرده، و اگر چیزی را به او یاد بدن در حقیقت تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اما از این که فهمود اولا یذکر الانسان انا خلقناه، در خصوص یه مورد درسته. بالاخره انسان که خلق شد وقتی بررسی میکند میبیند بگه خدا او رو خلق کرد دیگر. حالا اگر در مرحله بقا در باره معاد شک بکند، میگه تو که قبلا این مطلب را عالم بودی که خدا تو را آفرید، به خدا بکل شیء قدیر است، چرا به یاد اون مطلب نیستی؟ اگر به یاد اون مطلب باشید در باره معاد اشکال نمی کنی. بنابراین اثبات این که جمیع علوم تذکر است و انسان به جمیع علوم عالم شده است به تعلیم الهی، با این آیه دشوار است. خب اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیا. حالا تو سوره مبارکه فجر خواهیم دید که بالاخره ظاهر قرآن اینه که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم غیر منقول، همون جهنم معروف است که همه ما او رو بشناسیم، یه جهنم منقول داریم. اون جهنم منقول چیه؟ که به جی یوم اذن و جهنم یوم اذن لذکر الانسان و ناله و ذکرا. مرازه فرمود زیر این آیه روایات است که حالا ادعی از فرشتگان با زنجیر جهنم رو میارن. این کدوم جهنمه؟ کیه که جهنم میشه؟ چیه که جهنم میشه؟ این جهنم منقول چیه؟ اون رو تو سوره مبارکه فرج مشخص کرد که فرمود اون روز ما جهنم رو میاریم. و جی یوم اذن و جهنم یوم اذن سکر الانسان و ناله و ذکر. خب اما این همون جهنم معروف است، اینا رو ما کنار جهنم میبریم، حول جهنم جثیا به زانو در میاریم. برخی ها گفتن به این که این جثوه است، یعنی کوپه تپه شده کوپ و کوپا میاریم. اما خب نه، جسا علا رکبته، یعنی به زانو زدن، به زانو در میاریم. بعد میفهمیم که کدام یکی رو که گناهکارتر است جز ائمه کفر است، اینا رو باز زودتر جهنم بدازیم. اینا باید که وقود و نار باشن، به وسیله اینها آتش افروخته تر بشه، دیگران که در دنیا با اغوای اینها سوختن در آخرت هم با آتش اینها بسوزن، چون یه ده وقود نارن. بالاخره این وقود یعنی آتش زنه یا آتش گیره، اونا مقدمن، اون رو میزنن، بعد یه ده دیگر سوخته میشن. فبود اون که اتوب و سرکشی و طغیان و بغیش بیش از همه است، اونا رو ما میندازی اول تو جهنم. اونا ما میدونیم که اولا به حاصلی یا این سلی با تسلیه فرق میکنه، چون یکی با به ثلاثی مجرد است، دیگری ثلاثی مزید. یه عده یسلن نارن که یسلن نار الکبرا، یه عده تسلیت و جهیمن. اون سل که ثلاثی مجرد است هم این روسوزیه سوختن تو آتش، اما تسلیه درون سازی و بسوزی و بیرون سوزی سوزی و حاشیه سوزی و متن سوزی و ایناست که این یک پارچه میشه آتش، میشه تسلیت و جهیم. میفرماد ما میدونیم کی اولا به ها سلیاست، کی باید روسوزی بشه، کی باید درون سوزی بشه، کی باید وقود هست، کی غیر وقود هست. ما اینا رو میشستیم، اون که عطب و فساد و طغیانش بیش از دیگران است اونا رو انتخاب بکنی. ثم و ننزعن من کل شیعتین، یعنی شیعه یعنی هر گروه طایفه، هر گروه رو شیعه میگن برای اینکه باعث شیوع اون مکتبن، باعث شیوع اون منطقن از یک جهت، یا به دنبال یک رهبر حرکت میکنن، مشایعن، بدرقه کنندن، پیروان از این جهت، بالاخره یا شیوع است یا بدرقه کردن، از این جهت هر فرقه ای را میگن شیعه. ثم لننزعن من کل شیعتین، میبینیم ایهم اشد علی الرحمن عتیا، چون هیچ کسی بدتر از انسان نیست، حتی ابلیس. بالاخره ابلیس معصیت کرده، استکبار کرده، یعنی در برابر خدا صریحا اظهار نظر کرده، اما دیگه نگفته انا ربکم الاعلا. هیچ موجودی مثل انسان سرکش نیست، فرشته ها که اصلا این حرف ها را ندارن، عباد الرحمن لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون المانندون. تو جن هم اطاعت و طغات و مرده هستن، مرده جمع مارد است، یعنی متمرد، جمع مرید نیست، اینا مارد هست، شیطان هم مارد است، متمرد است، اما اینقدر سرکش نیست دیگه انا ربکم الاعلا. این فقط انسان است که اون قدرتی که خدای سبحان بود داد، او رو اگر بخواهد بی جا مصرف کند میشه انا ربکم الاعلا، اون رو اگر بخواهد به جا مصرف کند همین کلمات نورانی سگانه وجود مبارک از دبیر است، الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب و فاجعل لی کما تحب، که از این زیباتر دیگه رسم نیست. اون قدرت را اگر انسان در راه صحیح به کار بره، این کلمات نورانی از دبیر میشه، اگر در راه باطل به کار بره، ان ربکم الاعلا است. درست است که ابلیس خطرناک است و وسوسه می کند، ولی انسان وقتی در راه طغیان بیفتد از ابلیس شقی‌تر در می آید، برای که هیچ وقت ابلیس ادعا ربوبیت نکرده، اما انسان است که ادعا ربوبیت می کند. از یک سو که نمرود گفت انا احیی به امیتو، یا بالاترین مرحله را ادعا دارد انا ربکم الاعلا، چه کار فرعون بود؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.